بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 188 سوره مبارکه توبه آیات 7 تا 13. در فصل اول سوره مبارکه توبه هستیم. محور بحث در این فصل نحوه مواجهه دولت اسلامی و مسلمان‌ها با مشرکان هست. خب چنان که در جلسه گذشته هم اشاره شد، فضای فهم این آیات فوق‌العاده مهم هست. در سال 6 هجری صلح حدیبیه امضا شد میان مشرکین و دولت رسول الله صلی الله علیه و آله. سال 8 اونها نقض پیمان کردند و نتیجه این شد که رسول الله صلی الله علیه و آله مکه رو بدون جنگ و بدون خونریزی فتح کردند، یعنی به شکل صلح‌آمیزی فتح کردند. با توجه به تعداد سپاه اسلام ترسی در درون مشرکان افتاد و رهبر مشرکان که ابو سفیان بود تسلیم شد. در نتیجه اهالی مکه هم تسلیم شدند. بعد از این مسئله حضرت عفو عمومی اعلام کردند و همه رو بخشیدن، حتی کسی به اسارت هم گرفته نشد، همه آزاد شدن، همه رو فرمودن آزاد. اذهبوا انتم الطلقاء، نه کسی به اسارت گرفته شد، نه کسی مورد آزار و اذیت قرار گرفت، غیر از حالا دو سه مورد خاص که کسانی بودن که اسلام و پیامبر رو حجب کرده بودن که در اون مورد اونها یه حکم ویژه‌ای حضرت صادر کردن که حالا اونا هم بعضیاش بعدن عمل نشد. حتی کسی مثل هند جگرخوار هم عفو شد، یا حتی کسی مثل وحشی غلام همین هند که حضرت حمزه فرمانده سپاه اسلام در جنگ احد رو به شهادت رسونده بود و اون کارهای وحشیانه رو انجام داده بود، مورد عفو قرار گرفت. خب بعد البته جنگ حنین هم اتفاق افتاد و موارد دیگری، ولی به هر حال حضرت رسول صلی الله علیه و آله کسی رو به عنوان فرماندار مکه انتخاب کردند و خودشون تشریف بردن به مدینه. اما بعد از مدت‌ها احساس شد که کسانی از مشرکین مجدداً در فکر سازماندهی خودشون هستند و تبلیغ علیه اسلام و گسترش شرک و امثال اینها، مخصوصا که اینها با توجه به این که هیچ محدودیتی هم براشون ایجاد نشده بود، در مسجد الحرام هم آزادانه رفت و آمد می کردن، حتی در بحث طواف و عمره و حج به همون سبک و سیاق خودشون هم وارد می شدن و عمل می کردن و بعضی وقتا صحنه‌های خیلی زشت و نامناسبی هم پیش می آمد، مثل این که حتی افرادی مثلا برهنه طواف بکنند. بعد از این اتفاقاتی که افتاد و اقداماتی که از سوی برخی از مشرکین، چون خب خیلی ها که مسلمان شدند اما اون اقلیتی که بودند، اتفاقاتی که از سوی اینها افتاد و اینکه دستورات دولت اسلامی رو اجرا نمی کردن بلکه گرفتار فسق به معنای نافرمانی از دستورات دولت اسلامی می شدند، یعنی اون عهد و پیمانی رو که با دولت اسلامی داشتن که باید مقررات و نظم جامعه رو رعایت بکنن رعایت نمی کردن، برعکس در جامعه اسلامی به ترویج و تبلیغ شرک و اقدام علیه مسلمان‌ها دست می‌زدند و هرگاه فرصتی جایی پیدا می‌کردند علیه مسلمان‌ها اقدام می‌کردند. دستوراتی از سوی خدای متعال در قالب همین سوره توبه نازل شد که خب پیامبر هم مجری اینها شد. مهمترین محور این دستورات این هست که تبلیغ شرک و الحاد در دولت اسلامی و جامعه اسلامی ممنوعه. بی نظمی در جامعه اسلامی ممنوعه. شما اگر مشرک هم هستید حق ندارید برخلاف تعهدات و قراردادها و پیمانهایی که با دولت اسلامی دارید عمل بکنید. منتها خب مشکل این مشرکان این بود که خیلی هاشون ذاتن انگار عهد شکن به دنیا آمده باشن، پیمان شکنی میکردن، عهد شکنی میکردن، گرفتار فسق و نافرمانی میشدند. و خب توضیحش هم روشنه، برای اینکه اینها به خدا اعتقادی نداشتن به عنوان رب انسانها، به وحی به این شکل اعتقاد نداشتن، رسول الله رو قبول نداشتن و چون با دولت هم آشنا نبودند، در نتیجه وجود چیزی به نام دولت رو هم نمیتونستن تصور بکنن. اینکه یک دولت مرکزی وجود داشته باشه، دستوراتی میده، نظمی رو انتظار داره و لذا قانون پذیر نبودن، نظم پذیر نبودن و از طرفی هم دست از اعتقادات شرکالود خودشون هم بر نمی داشتن، بلکه برعکس علیه اسلام تبلیغ می کردن، عهد شکنی می کردن، قانون شکنی می کردن. و فقط این نبود که اینها مشرک باشن، بلکه مشرک معاند بودند. بعضی هاشون مشرکانی بودند که پیمان شکن هم بودند، مشرکانی بودند که علیه اسلام هم تبلیغ می کردن. لذا در این آیاتی که داریم میخونیم خدای متعال این رو برای مردم، مخصوصا مردم مسلمان، داره توضیح میده که چرا گفتیم که از مشرکان پیمان شکن باید براءت بجویید و چرا گفتیم که خدا از مشرکان بری است، براءت میجوید، چرا گفتیم که رسول خدا از مشرکان براءت میجوید و چرا این دستورات رو دادیم. خب در این حالی که برای رفع سوء تفاهم فرمود که اگر مشرکی به دنبال تحقیق هست، حتی از یک شهر دیگری، از یک کشور دیگری، از یک جامعه دیگری میخواد بیاد تحقیق بکنه درباره اسلام، به اون ویزا بدید، مجوز بدید بیاد تحقیق بکنه، امنیتش رو تأمین بکنید تا بعد هم صحیح و سالم برگرده به کشور خودش و امنیتش رو شما تضمین بکنید. یعنی مطلبی که در آیه 6 ما جلسه قبل خوندیم، و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. مشرکی ولو یه مشرک، هر مشرکی اگر خواست از شما که بهش پناه بدید، مجوز بدید، ویزا بدید، به قول امروزی ها روادید بدید بیاد کشور شما با اسلام آشنا بشه، شما امنیتش رو تأمین بکنید تا سخن خدا رو بشنوه، بعد با امنیت برسونید به همون، اجازه بدید بره به همون جایی که از اونجا اومده با امنیت، کسی نباید بهش تعرض بکنه. حالا در آیاتی که در این صفحه و این جلسه میخوانیم همین بحث بیشتر توضیح داده شده. مجدداً خدای متعال تفکیک میکنه میان مشرکانی که قانون رو رعایت میکنند، عهد و پیمان و قرارداد رو رعایت میکنند و آنان که رعایت نمیکنند. اونهایی که در درون دولت و جامعه اسلامی دست به تبلیغ علیه اسلام میزنند و آنان که این کار رو نمیکنند. میفرماید اونهایی که قانون شکنی کنند، عهد شکنی بکنند، پیمان شکنی بکنند، علیه اسلام تبلیغ بکنند، مروج شرک باشند، با اینها باید قاطعانه مبارزه کنید. کسی اجازه نداره در درون دولت اسلامی قانون شکنی بکنه، پیمان شکنی بکنه، عهد شکنی بکنه، علیه اسلام اقدام بکنه. اقدام علیه اسلام در درون دولت اسلامی و در درون جامعه اسلامی جرم هست، جایز نیست و باید باهاش برخورد کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ف فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. این کیف دو تا آیه پشت سر هم با کیف شروع شده. کیف یعنی چگونه هست، یه استفهام انکاریه در واقع. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، چگونه باشد برای مشرکان پیمانی نزد خدا و نزد پیامبرش. یعنی اساسا کسی که مشرک هست بعد از این همه مهر و محبتی که از اسلام دید، دید که پیامبر اومد مکه رو فتح کرد، هیچ دست به کشتار نزد، عفو عمومی اعلام کرد و نظمی بر جامعه حاکم شد، خب اینها چطور میتونن همچنان بر پیمان خودشون وفادار باشن؟ یک مشرک یعنی کسی که قدر خدا رو نمیدونه دیگه، قدر رسول الله رو نمیدونه. خب این وقتی قدر خدا و رسول رو نمیدونه، آیا بر پیمانی که با خدا و رسول بسته مداومت میکنه، برقرار میمونه این پیمانش؟ نه دیگه، قاعدش اینه. یعنی شما روش اینها رو نگاه بکنید، اینا همونطور که صلح حدیبیه رو نقض کردن، بعد هم قوانین دولت اسلامی رو نقض کردن، میبینید که وفادار نبودن. البته چرا؟ چرا؟ انصاف همیشه در قرآن کریم موج میزنه. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. چرا؟ یه گروه از اینها وفادار موندن، مگر آنان که پیمان بستید شما با اونها در نزد مسجد الحرام، نه فل مسجد ها، در مسجد الحرام نه، در مسجد نه اند مسجد الحرام یعنی نزدیک مسجد الحرام، که مفسران فرمودن که اشاره داره به قوم خزاعه که برخلاف بنی بکر و قریش، اینها بر پیمان خودشون با رسول الله صلی الله علیه و آله وفادار ماندند. بعد خدا یه قاعده به ما میده، فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم. همین مشرکان تا مادامی که پایدار موندند برای شما بر سر پیمان خودشون، فاستقیموا لهم، شما هم پایدار بمونید به نفع اونها، برای اونها با پیمانی که با شما دارن. ان الله یحب المتقین. چرا؟ چون خدا متقین رو دوست داره. این ببینید در آیه 4 هم همین جمله بود، ان الله یحب المتقین. اونجا هم راجع به کسانی بود که عهد و پیمان رو رعایت می‌کردند. فرمود الا الذين عاهدتم من المشرکین، گفتیم که براءت بجویید و مواجهه داشته باشید با مشرکان. الا الذين عاهدتم من المشرکین، غیر از اون مشرکانی که با شما عهد و پیمان دارن و بر سر عهد و پیمان خودشون هم موندن. ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. این تقوا تقوای سیاسی و اجتماعی هست، یعنی اگر با کسانی پیمان دارید ولو مشرک، بر پیمان خودتون با اینها استوار بمانید، پیمان خودتون با اینها رو نقض نکنید. پس این خیلی روشن و صریحه که اینجا بحث از دو نوع مشرک هست، مشرکانی که قواعد جامعه پذیری رو رعایت میکنن، در جامعه اسلامی به مقررات عمل میکنن، تبلیغ شرک رو نمیکنند، علیه اسلام اقدام نمیکنند، علیه رهبری اقدام نمیکنند، علیه امت اسلامی اقدام نمیکنند، وفادار به قوانین و مقررات هستند. فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم. با اینها شما ادامه بدید، اینها میتونن در جامعه اسلامی زندگی بکنن، مشکلی ندارن. اما متاسفانه اکثر اینها اینگونه نبودند. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله. دوم آیه بعدی، کیف و ان یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه. ای مسلمان ها بیاندیشید، یه عده از اینها اینطوری نیستن که عهد و پیمان رو رعایت بکنن. اینها اگر یه گوشه کناری، یه جای خلوتی، یه منطقه دور افتاده ای دست پیدا کنن بر شما، پیروز بشن بر شما، غلبه بتونن بکنن بر شما، به احدی از شما رحم نمی کنن، حتی به کسانی که قوم خویش اینها باشن. مشرکان اگر به شما دست پیدا بکنن ولو پیوند خویشاوندی هم با شما داشته باشن، شما رو از بین خواهند برد، به شما صدمه خواهند زد. ما خودمون این رو در کشور خودمون دیدیم دیگه. شما این گروه های تروریستی رو ببینید در مناطق مرزی، جاهای دیگه. تاریخ رو، همین تاریخ معاصر رو ورق بزنید، تأمل بکنید، میبینید که اینها اومدن حتی مواد منفجره گذاشتن جاهایی که هم قبیله اینها بودن، هم طایفه اینها بودن، اقوام وستگان خودشون بودن، حتی نزدیکانشون رو اینها برداشتن، سر بریدن، کشتن. و این چیزایی هست که واقعا انسان میبینه و میخوام بگم انحصاری و اختصاصی به دوران قدیم نداشته. کیفه و این یظهروا علیکم، چگونه اینها میتونن آدمهای خوبی باشن که شما دلتون برای اینها بسوزه و بگید حیفه نه با اینها رابطه داشته باشیم؟ چون بودن بعضی از مسلمان ها که گفتن نمیشه ما از اینها براحت بجوییم، اینها قوم خویش ما هستن، اینها از قدیم با هم ما رابطه داشته باشیم. خب به استدلال اول این بود که چطور میخواهید با اینها رابطه داشته باشید در حالی که اینها عهد و پیمان رو رعایت نمیکنن؟ بله، اونایی که عهد و پیمان رو رعایت میکنند فاستقیم و له، با اونا اشکال نداره ارتباط داشته باشید. حالا آیه دوم استدلالش اینه، چطوری با اینها میخواهید ادامه بدید، رفاقت داشته باشید، ارتباط داشته باشید، در حالی که اینها اگر پیروز بشن بر شما، لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه. الا یعنی یکی از معانیش حق خویشاوندیه، حالا معانی دیگری هم براش ذکر شده، ذمه هم که پیمانه دیگه. اینها اگر بر شما مسلط بشن، پیروز بشن، خلوتی، گوشه کناری، مناطق مرزی، جاهایی که بالاخره خیالشون راحت باشه، لا یرغبوا فیکم، رعایت نمی کنن درباره شما نه حق خویشاوندی را و نه هم حق قرارداد و پیمان را. هم پیمانشون رو نقض میکنن، به فراموشی میسپرن، و هم رابطه خویشاوندی را. شما رو میکشن، به شما صدمه میزنن. بله، اگر یه جای قدرت با شما باشه، مثل الان، نه، یرذونکم به افواهه، سعی میکنن شما رو با زبانهاشون خوشنود بکنن، هی چاپلوسی شما رو بکنن، و تبا قلوبهم، در حالی که دلشون با اون حرفهاشون نیست. در دل همین چیزی رو که به زبان میگن قبول ندارن، لحظه شماری میکنن که یه گوشه خلوتی، یه جایی به شما دست پیدا کنن و شما رو بکشن. و اکثرهم فاسقون، بیشتر اینها از نظر مسائل انسانی و اجتماعی فاسقن. فاسق یعنی قانون شکن، نافرمان هستن. خب مشرک همشون فاسقن از نظر اعتقادی، ولی اینجا بحث اعتقادی الان نیست. در واقع فسخ انواعی داره. یه فسخ اعتقادی داریم، مثل اینکه کسی مشرکه، همه مشرکان نظر اعتقادی فاسخن، چون مشرکن دیگه، خدا رو برای شریک قائل هستن. یه شرک اجتماعی داریم، یه شرک قانونی داریم. این شرک قانونی و اجتماعی یعنی طرف قانون شکنه، میگه و اکثر هم فاسقون، بیشتر اینها قانون شکنن، پیمان شکنن، عهد شکن هستن. یه اقلیتی البته هم در آیه 7 فرمود، هم در آیه 4 فرمود، یه اقلیتی از اینها چرا به عهد و پیمانشون وفادارند و قانون شکن نیستند، قوانین رو رعایت میکنند، خب ارتباط با اونها مشکلی نداره. اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا، اینها فروختن آیات خدا را به بهای اندک، یعنی چرا قانون شکنن؟ ببینید قانون الهی رو زیر پا میگذاره به خاطر دنیا. دنیا همش متاع قلیله در برابر آخرت. پس اینها آیات خدا رو، دین رو، خدا رو، توحید رو فروختن به بهای اندک. فصدوا عن سبیلهی، اینها باز داشتن مردم رو از راه خدا، مانع شدن، الان هم دارن مانع میشن، فعال هستن، تبلیغ میکنن شرک رو، میخوان دوباره شرک رو گسترش بدن در جامعه اسلامی، در مسجد الحرام، در کعبه، بالکل معامله نیستن. انهم سا ما کانوا یعملون، چه بد عمل میکنند اینها. انهم سا ما کانوا یعملون علت هست برای همه موارد پیش گفته، یعنی قانون شکنی اینها کار بدیه، آزار و اذیت مسلمان ها توسط اینها کار بدیه، نفاق صفتی اینها کار بدیه. اینکه هر جا میبینن شما قوی هستید با زبان شروع میکنن یه حرفایی رو میزنن که شما رو راضی کنن، در حالی که ته دلشون اون حرفا رو قبول ندارن. فسق اینها و قانون شکنی اینها باز اون هم عمل بدیه. انهم ساء ما کانوا یعملون، آنان حقیقتاً بد عمل کردی دارن. ما کانوا یعملون، یعملون هم مضارع آورده، یعنی مرتب کاراشون از جنس کارهای بده، اقداماتشون از جنس اقدامات بده. اینها نمیخوان حاکمیت الهی و دولت اسلامی رو بپذیرن و علیه این دولت و مقررات این دولت و علیه توحید و پیامهای الهی و قوانین الهی اقدام میکنن. باز تاکید میکنه که لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه و اولئک هم المعتدون، اساسا این مشرکان رعایت نمیکنن درباره هیچ مؤمنی، نه حق خویشاوندی را و نه هم پیمان را. یعنی بحثشون بحث ایمان و شرکه، یعنی اگر شما مؤمن باشید اینها با شما زاویه دارن. اینها یه شبکه ای تشکیل دادن، در اون شبکه خودشون میشینن، مؤمنان رو شناسایی میکنن و با مؤمنان برنامه ریزی دشمنی و عداوت و خلاصه کشتن و آزار و اذیت رو تنظیم میکنن. لذا میگه و اولئک هم المعتدون، آنان هم خود آنان معتدون هستند، تجاوزکارانند. یعنی کارشون اینه، برنامه ریزی میکنن علیه مؤمنان اقدامات تجاوزکارانه انجام بدن. قطع نظر از این که این مؤمن قوم خویش اینها باشه یا نباشه، قطع نظر از این که با این مؤمنان پیوند و قرارداد، ذمه، عهد و پیمان دارند یا ندارند، قطع نظر از این که قانون دولت اسلامی چی میگه، قطع نظر از این که اینها قسم خورده بودند، متعهد شده بودند که شما ما را آزاد بگذارید، ما خلاف دولت اسلامی، خلاف قانون دولت اسلامی کاری انجام نمیدیم. بعد از فتح مکه اینها متعهد شدن به امنیت جامعه اسلامی و اینکه اقدامی علیه اون نمی کنند و اینکه مجدداً متعهد شدن که هر چه دولت اسلامی بگه ما گوش میدیم و اقدامی علیه دولت اسلامی نمی کنیم. اما حالا بعد از یک سال میبینیم نه، هم تعهداتشون رو زیر پا میگذارن و علیه مؤمنان برنامه ریزی میکنن و هیچ عهد و پیمان نمیشناسن، هیچ حتی راجب مؤمنان خویشاوندی هم سرشون نمیشه. خب اما اگه اینطوری باشن حرف همونه که حالا در ادامه هم تاکید میکنه، اینها دشمن تلقی میشن و با دشمن هم باید برخورد کرد چون اونها اقدامات دشمنانه انجام میده. اما البته راه همچنان برای اینها هم بازه، اگه توبه بکنن میشن عضوی از اعضای جامعه اسلامی و مورد بخشش قرار میگیرن. و این تابو، اگر توبه کنن برگردن از اشتباهشون، بگن ببخشید اشتباه کردیم، دوباره متعهد میشیم. و اقام الصلات، به نماز رونق بخشیدن، نماز رو برپا کردن، و آتوا الزکات، زکات دادن. فا اخوانکم فی الدین، میشن برادران دینی شما، مشکلی نداره. و نفصل الآیات لقوم یعلمون، ما آیات رو به این روشنی و با تفصیل بیان میکنیم برای مردمانی که میدانند. ببینید از این آیه ما میفهمیم که واقعا بحثی که در رابطه با مشرکان مطرح میشه اینجا یه بحث مثلا شخصی نیست، یه بحثی نیست که خدای متعال بخواد بگه که شما اینها رو اذیت کن. نه، اگر قرار بود که مشرکان کشته بشن، خب بعد از فتح مکه اینها رو حضرت میفرمود هر کسی که مشرکه از دم تیغ بگذرانید. خب چرا اونجا عفو کرد؟ عفو کرد تا اینها فرصت پیدا کنن، تأمل کنن، به خودشون بیان، دست از شرک بردارن، دست از پیمان شکنی بردارن. اما بعد از یک سال نه، دیدن یه عده از اینها همچنان به پیمان شکنی، به خلف وعده، به عمل علیه اسلام، به تبلیغ علیه اسلام و مقدسات اسلامی ادامه میدن و با مسلمان ها گوشه کنار می جنگن، حمله می کنن به مسلمان ها، جامعه اسلامی رو با ناامنی مواجه می کنن. که حالا آیه بعد این رو توضیح داده، و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. با این دستور فقاتلوا ائمة الکفر نشون میده که اینها رهبری داشتن، یعنی این مشرکان پیمان شکن و قانون شکن، مشرکانی که علیه دولت و جامعه اسلامی و دین اسلام اقدام میکردن، اینها یه رهبری هایی داشتن. لذا اینجا میفرماید که با این هشدارهایی که دادیم، اگه باز ادامه دادن، عهد و پیمانشون رو شکستن، سوگندهایی رو که خوردن شکستن و علیه اسلام اقدام کردن، رهبرانشون رو شناسایی کنید، با رهبرانشون مبارزه کنید. اون افراد عادی نه، اونا بالاخره وقتی رهبری نداشته باشن، با رهبرشون برخورد بشه، اونا دیگه دست از اقدام علیه اسلام بر میدارن. و این نکثوا ایمانهم، اگر این مشرکان باز هم شکستند ایمانهم، سوگندهایشان را، من بعد عهدهم، پس از پیمانشان، یعنی می اومدن پیمان می بستن که ما طبق این معاهده‌ای که هست دیگه اقدام خواهیم کرد، بعد مصافحه می کردن با دست راست و بعد هم قسم هم می خوردن. خب به همین خاطر به قسم و پیمان ایمان هم گفته میشه. پس اگر قسمشون رو شکستن، عهد و پیمانشون رو شکستن، سه، و طعنوا فی دینکم، علیه دین شما هم اقدام کردن، شروع کردن علیه اسلام تبلیغ کردن، فقاتلوا ائمة الکفر، بجنگید با پیشوایان کفر و شرک. پیشوایانشون رو از نظر اطلاعاتی باید قوی باشید، دولت اسلامی باید شناسایی کنه ببینه کانونهای تبلیغ علیه اسلام در دولت اسلامی کجاست، چه کسانی هستند علیه اسلام اقدام میکنند، در سطح رهبری اینها باهاشون برخورد بکنید. چرا؟ انهم لا ایمان لهم، به خاطر اینکه اینها نه به سوگند عمل میکنند، نه به عهد و پیمان عمل میکنند، نه به قانون عمل میکنند. خب هیچ دولتی نمیتونه اجازه بده که یک کسانی در قلمرو به او زندگی کنند و پیمان شکن باشند، چون جامعه انسجام میخواد، نظم میخواد. لعلهم ینتهون، حالا این مبارزه و اقدام علیه رهبران شرک برای چیه؟ شاید که اینها دست بردارن از این کارهاشون. باز هدف این نیست که یه عده آدم دستگیر بشن، مجازات بشن، زندان بشن، محاصره بشن، اون اقداماتی که در آیه پنجم گفته شد، بلکه هدف اینه که اینا ببینن دولت اسلامی با قانون شکنان برخورد میکنه، با کسانی که علیه اسلام تبلیغ کنن برخورد میکنه، شاید دست بردارن، شاید دست بردارن. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. خب این آیه باز روی کرده توجیهی داره، روی کرده تبیینی داره به مسلمان‌ها و میخواد مسلمان‌ها رو قانع بکنه که این حرفایی که داریم میزنیم اینها به نفع شما هست. شما به زبان نگاه نکنید اینها شما رو فریب ندن با زبان خودشون، به عملشون نگاه کنید، سابقه اینها رو ببینید. با اون سابقه امروز اگر دوباره به اینها مهلت بدید که قانون شکنی کنند، علیه دین شما حرف بزنند، شرک رو تبلیغ بکنند، دودش به چشم خودتون خواهد رفت. زودش به چشم خودتون خواهد رفت. همیشه جنگ نادرست نیست. بعضی وقتا جنگ ها عادلانه هست. درسته جنگ ظالمانه هم داری، ولی بعضی وقتا جنگ ها عادلانه هست. جنگ های پیامبر عادلانه هست. فتح مکه یک جنگ عادلانه بود. ببینید به گونه ای حضرت تدبیر فرمودن که آدم ها کشته نشن و مکه هم فتح بشه، پیمان شکنان هم به سزای پیمان شکنیشون برسن. سزای پیمان شکنی همین بود که مکه ملحق بشه به دولت اسلامی، اما حضرت اونها رو بخشید، عفو کرد، آزاد گذاشت. حالا دوباره همین هایی که سابقه دشمنیشون با شما مسلمان ها و با پیامبر از روز روشن‌تره، اینها دوباره شروع کردن علیه اسلام عمل کردن و از مهربانی دولت اسلامی سوء استفاده کردن. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، آیا شما مسلمان ها نمی جنگید با مردمی که شکستند پیمان ها و سوگند هایشان را؟ با کسی که قانون رو رعایت نمی کنه، قانون شکنی می کنه، نمی خواهید برخورد کنید؟ نمی خواهید این رو سر جای خودش بنشونید؟ خب اگه این کار رو نکنید که روز به روز قانون شکنی بیشتر میشه دیگه. دولت بی‌معناست، وجود دولت بی‌معناست. دولت برای ایجاد نظم و امنیته در هر جامعه ای. حالا که یک عده نه به سوگندش وفا میکنه، نه به پیمانی که بسته وفا میکنه، یه جا مسلمانی رو گیر میاره میکشه، یه جا اذیتشون میکنن، هر کاری دلشون میخواد علیه اسلام میکنن. آیا نمی جنگید با اینها؟ مبارزه نمی کنید با کسانی که سوگند شکستن، پیمان شکستن؟ ایمان هم به معنای سوگند، هم به معنای پیمان. و همو به اخراج رسول، آیا نمی خواهید به جنگید با کسانی که اینها تصمیم گرفتند که پیامبر رو از مکه اخراج بکنند؟ و اون بحث هایی که مطرح بود که در سوره انفال هم خوندیم، در دارالندوه جلسه پارلمان تشکیل شد راجع به مواجهه با رسول الله صلی الله علیه و آله. سه تا بحث بود، بحث تبعید بود، بحث زندانی کردن بود، بحث کشتن بود. اینها تصمیم گرفتن که تصمیمشون نهایت منجر شد به اخراج پیامبر، هجرت پیامبر. اونا البته تصمیمشون کشتن پیامبر بود، اما خب خدای متعال به حضرت اطلاع داد، از غیب مطلع شد که یه همچین برنامه‌ای دارن، هجرت رو در پیش گرفت. پس تصمیم اونها بود که منجر شد به اخراج پیامبر از مکه. و الان هم دست بر نداشتن و الان هم هنوز دارن از مهربانی دولت اسلامی سوء استفاده میکنن. و هم بدعوکم اول مره، آخه شما نگاه بکنید کی اول جنگو شروع کرده؟ اینا بودن که اموال شما رو تصاحب کردن، اینا بودن که وقتی شما میخواستید از مکه برید مدینه اموالتون رو نمیگذاشتن با خودتون ببرید، تصرف میکردن. اینا بودن که هی در مدینه میامدن سراغ شما، جنگ احد و جنگ احزاب و اینها رو علیه شما راه انداختن. اونها آغاز به جنگ کردن با شما اول بار. اتخشونه، آیا از اینها حساب میبرید؟ الان که شما دولت اسلامی شدید، دولت بزرگ اسلامی، باز از اینها همچنان نگرانی دارید، ترس دارید؟ فالله احق و ان تخشا. نیتتون رو خالص بکنید. اون مقامی که شایسته است که از او خشیت داشته باشید، ترس داشته باشید، خدا هست. از غیر خدا نباید بترسید. در راه خدا ثابت قدم باشید. اگر کسی به عهد و پیمانش عمل نکرد، قانون شکنی کرد، خواست علیه اسلام اقدام بکنه، محکم در برابر او بیستید. خب حالا چرا داره به مردم میگه؟ چون دولت اسلامی دولت مردم پایه است. دولت اسلامی دولتیه که مبتنی است بر عمل مردم، اراده مردم، خواست مردم. امنیت رو هم با اقدام خود مردم تأمین میکنه، با بسیج مردمی تأمین میکنه. دولت اسلامی یک دولت دیوان سالار نیست، یک دولت سنگین از نظر اداری نیست که برای هر چیزی سازمان به وجود بیاره و مردم گرفتار بوروکراسی ها و دیوان سالاری های سازمانی بشن. نه، دولت اسلامی یک دولت مردمیه. خود مردم باید پایکار باشن، خود مردم باید اهل امر به معروف و نهی از منکر و بازخوردگیری باشن، خود مردم باید نظارت کنن و ناراستی ها رو راست بکند. فالله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمن هستید، یعنی شما که مؤمن هستید دیگه، این میخواد تاکید بکنه، تقریر بکنه، شما که مؤمنید دیگه چرا از غیر خدا میترسید؟ مؤمن باید فقط حسابش، طرف حسابش خدای متعال باشه. خب از خدای متعال میخواهیم روز به روز توحید رو و ایمان به خدا و رسولش رو و ائمه معصومین علیهم السلام و قرآن کریم رو و ارزش‌های اسلامی رو در وجود ما راسختر و راسختر بگرداند. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما فهم ما از توحید و شرک یک فهم قرآنی باشه. خدای ما رو اهل تقوا قرار بده که فرمودی ان الله یحب المتقین. خدایا ما رو اهل استقامت در عهد و پیمان قرار بده، مادامی که دشمنان ما بر عهد و پیمان خودشون استوار هستن، ما رو هم استوار قرار بده. ببینید فرازهای راهبردی که در این آیات ما داشتیم، فمستقاموا لکم فاستقیموا له، یه فراز راهبردیه. ان الله یحب المتقین یک فراز راهبردیه. و این آیه شریفه که فرمود که و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون، یک آیه فوق‌العاده راهبردی بود. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.